بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت غنا بود که عرض کردیم محدث کاشانی قائل شده است که غنایی حرام است که مقترن باشد به محرمات دیگر، مثل استعمال آلات لهو یا غناء زنان که موجب تهییج مردان می شود، و یا مشتمل به ترغیب به معاصی و منکرات هست، و الا اگر غنا بدون این مقارنات باشد دلیلی بر حرمت آن نداریم. استدلال شده است بر این نظر به عده‌ای از ادله. اولین دلیل انصراف بود که حرمت غنا منصرف است به فرد شایع در اون زمان، کما این که مثلا ما در زمان طاغوت تعبیر میکردیم ترانه، انصراف داشت به اون غنای شایع در اون زمان، ولو لغتا ترانه شامل هر آواز خوشی که شعر بخوانند می شود، که ما جواب دادیم که فرد شایع در اون زمان غنایی که مشتمل بر و مقارن با محرمات دیگر بوده، به نحوی که اون غنایی که مجرد از محرمات دیگر باشد نادر کر معدوم بشه نبوده. کنیزی برای مولای خود آواز خوش می خواند، ترغیب به منکر نمی کند، صدای زیبایی دارد، اشعاری می خواند و او لذت می برد، فوقش شما بگویید باید اشعاری که می خواند اشعار لهوی باشد. خب این قیدیست که برخی دیگر هم می زنند. مرحوم استاد هم در بحث قضا که رسیدن تقویت کردند این احتمال را که غنا در خصوص موردی است که مضمون کلام باطل و لهوی باشد. اما مدعای محدث کاشانی بیش از این است. او میگوید باید دلیل داشته باشیم بر حرام بودن اون عنوان مقارن. از خارج اون عنوان مقارن باید ثابت باشد حرمتش تا غنا هم بشود حرام، در حالی که خواندن شعر لهوی بدون آواز قطعا حرام نیست. اشعار اغانی را بخوانیم، در مغنی اشعار لهوی به عنوان استشهاد بر ادبیات ذکر شده، اساتید و شاگردان می خوانند، این که حرام نیست. پس وجهی برای انصراف دلیل حرمت غنا و روایات حرمت غنا به اون غنایی که مقترن بوده است به محرمات دیگر وجود نداره، و اینطور نیست که غناهای مجرد از محرمات دیگر در اون زمان فرد نادر کلمعدوم باشه که خطاب از او منصرف باشه. اجتنبو قول از زور قال الغنا، اجر المغنیت صحتون، از رجل یغنی ایجلس الیه قال لا. اینها مطلق هستند و لذا این وجه تمام نیست. وجه دوم تمسک به روایت علی ابن جعفر بود که سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر والعزها والفرح قال لا بأس به. در کتاب علی ابن جعفر دارد مالم یزمر به، در کتاب قرب الاسناد داره مالم یعصبه، که گفته شده که ظاهر این جمله اینه که غنا حلال است مگر سبب گناه بشود. یعنی غنا منشأ بشه، به خاطر غنا استعمال آلات لهو هم بکنید تا غنا غناء کاملی بشود، یا سبب بشود که صدای زن موجب تحریک مردها بشود، یا موجب اختلاط مجلس زنان و مردان بشود. التي يدخل عليها الرجال. ولی اگر سبب گناه نبود غنا حرام نیست. یا مالم یزمر به ظاهرش این است که اگر غنا همراه باز نواختن نی نباشد حلال است. و روایت ولو در مورد اعیاده هل یصلح فی الفطر والعزها والفرح قال لا بأس بهی مالم یزمر به، اما خصوصیت نداره، نه فقهیان نه در عرف متشرعی که بگیم غنا در عید فطر و قربان و ایام فرح حلال است فی حد ذاته، ولی در ایام دیگر حرام است. این هم تفصیلی است که خلاف ارتکاز فقها هم هست، هم خلاف ارتکاز متشرعه، و لذا این منشأ میشه ما تعمیم بدیم این روایت رو. الغنا هل یصلح فی الفطر والعصا والفرح قال لا بأس به ما لم یزمر به یا ما لم یعص به، به غیر اعیاد. اما تفصیل بین زف العرائس و غیر زف العرائس منصوصه و مشهور هم تفصیل دادن. غناء زن در هنگام در مجلس عروسی با این شرط که استعمال آلات لهو نباشد و ترغیب به منکرات نکند، مردان هم صدای او را نشنوند، حلال است به نظر مشهور، استناد به روایات کردن. اما این که ما بگیم در ایام فرح، اون روزی که شادیم، مسافرمان از سفر برگشته، مطربا بیا آواز بخوان، روایت میگه لا بعصبه. اما یه روز که غصه داریم میخواییم دلمون واز بشه، میگن نه دیگه این ایام حزنه، ایام فرح نیست، غنا حرام است، این فقهیاً محتمل نیست. جوابهایی دادن از این روایت علی ابن جعفر، جواب مرحوم شیخ رو مطرح کردیم که میفرمود مالم یعصبه، خب بگیم یعنی مادامی که اون فرد غنا که غنا لهوی است محقق نشود، غنا حلال است. یعنی صوت حسن حلال است، الغنا ای صوت الحسن حلال است، مالم یعصبه، مادامی که اون صنف محرم غنا که غنا به معنای صوت حسن مشتمل بر ترجیع مطرب هست، او حرامه. گفتیم این خلاف ظاهره، ظاهر غنا که میگه حلال است مالم یعصبه، اینی که غنا فی حد ذاته حلال مگه سبب اسیان بشود، با ظاهرش اینکه باعث سببیت غنا حلال است، ما لم یعصبه یعنی مادامی که سبب اسیان نشود. این که ببینید این که مرحوم شیخ فرموده ظاهر مالم یعصبه تحقق اسیان است به خود غنا نه به مقارنات غنا، اتفاقا ظاهر مالم یعصبه باعث سببیته و الا این فرمایش مرحوم شیخ که ضرورت به شرط محموله که غنا حلال است مگر اسیان باشد و حرام باشد، این که گفتن ندارد. این ظاهرش که غنا حلال است مگر سبب اسیان بشود، همون اسیانهای معهود، همون اسیانهای معهود در شریعت، و الا بگن غنا حلال است مگر حرام باشد، این عرفی نیست. و لذا ما عرض میکنیم این فرمایش مرحوم شیخ عرفی نیست که الغنا حلال ما لم یکن اسیانا و محرما، عرفی نیست که مرحوم شیخ میفرماید ظاهر مالم یعصبه تحقق اسیان است به خود غنا نه به مقارنات غنا، این عرفی نیست. این ظاهرش این است که غنا حلال است مگر به بهانه غنا و به خاطر غنا حرام های دیگر را مرتکب بشوید که اون وقت غنا هم حرام می شود، و این عرفی نیست. ما غنا رو معنای صوت حسن بگیریم، معنای حقیقی غنا که حرام است او رو در نظر نگیریم، معنای مجازی غنا را اراده کنیم، بگن غنا حکمش چیست، بگیم حلال است این اون فرد عنایی و مسامحیش، مالم یعصبه ولی فرد حقیقیش حرام است، این تعبیر عرفی نیست. مثل اینکه یک کسی میگه دروغ حکمش چیست، بگیم دروغ حلال است مگر اون قسم حرامش، قسم حرامش کدام است؟ قسم حرامش همون چیزی که عرف دروغ می داند. پس کدوم دروغ حلال است؟ اونایی که مسامحتن عرف میگه دروغ، مثل وعده هایی که آدم عمل نمی کنه، انشاء می کنه که من فردا میام فردا هم نمیاد، خب این دروغ نیست. اگرم عرف بگه چرا دروغ گفتی، مسامحه میکنه، دروغ در اخبار میگن، در انشاء که دروغ مطرح نیست. خب این دروغ مسامحه و مجازی، این بگیم دروغ حلال است مقصودمون یک دروغ مجازی و مسامحه باشه، عرفی نیست. اینجا هم بگیم غنا حلال است مقصودمون اون غنای مجازی باشه که صوت حسن هست که مشتمل بر ترجیح مطرب نیست، این عرفیت نداره. و این که ایشون گفتن که مالم یزمر به غنا حلال است مالم یزمر به، یعنی مادامی که به نحوی که مزمار رو استفاده میکنن که ترجیح درش میشه، اونجوری آواز نخونن. غنا حلال است مالم یزمر به یعنی مادامی که صوت تزمیری، یعنی صوت ترجیعی، صوت همراه با چهچهه نباشن، اینم عرفی نیست. جناب شیخ خب مالم یزمر به معنای این که یعنی مالم یرجع فیه، این عرفی نیست. ظاهر الغنا لا بأس به مالم یزمر بهی، ظاهرش اینه که یعنی غنا حلال است مگر همراه باشد با استعمال آلات لحن مثل مزمار، ظاهرش اینه. بله انسب بود بگن الغنا لا بأس به مالم یزمر معه، مالم یزمر معه یعنی مادامی که در کنار غنا مزمار نواخته نشود، ولیکن مالم یزمر به خب ام دائره که بگیم به معنای مالم یزمر معه، یا یک معنای غیر عرفی بکنیم که شما کردید غنا حلال است مالم یزمر به، یعنی مادامی که شبیه صوت مزمار نشود، این عرفی نیست. یا ایشان فرمود مالم یزمر به یعنی مالم یتغن به تغنی اللهوی یا خواهی عرفیه بگیم الغنا حلالون مالم یتغن به غنا حلال است مادامی که غنا نباشد. طرح این روایت راحت تره تا اینجور توجیه ها. به نظر ما این توجیه مرحوم شیخ تمام نیست. الغنا لا بأس به مالم یوزر به این محتمله، امام هم احتمال دادن یعنی مالم یعصر به، اما مالم یعمر به اصلا معنا نداره. مالم یعمر به یعنی غنا حلال است مادامی که شما امر نکنید به خواندن غنا. غنای داوطلبانه حلال است. اینا عرفی نیست. اینا ببینید قرب الاسناد ابن ادریس علی گفت نسخه مغلوطه ای بوده. خود ابن ادریس میگه من تصحیح نکردم این نسخه رو، امانت داری کردم. ولذا خیلی نسخه قرب الاسناد نسخه متقنه ای نیست. بعد یک وجه مشترکی گرفت بین نسخش. کتاب علی ابن جعفر هم که داره مالم یزم مربه. قرب الاسناد در نسخه های معروفش هست مالم یعصبه، گاهی هم هست که مالم یعمر به، امام احتمال میدن مالم یعذر به هم باشه. نمیدونم ایشون نسخه ای پیدا کرده یا همینجوری احتمال میده. مالم یعذر به یعنی گناه نشود با آن وزر. بهرحال مرحوم آقای خویی هم فرمایش مرحوم شیخ رو پسندیده، فرموده بله ظاهر از مالم یزمر به در کتاب علی ابن جعفر اینه که غنا لا بأس به مالم یکن صوتو صوتن مزماری یا مالم یکن صوتو صوتن رقصی یا که الهان اهل الفسوق. ایشون فرموده اگر میخواست روایت بگه مالم یقترن به استعمال المزمار اینجور تعبیر نمیکرد، تعبیر میکرد الغنا لا بأس به مالم یکن فی المزمار، مالم ینفخ فی المزمار، نه مالم یزمر به. ولذا ایشون میگه روایت میخواد بگه غنا لا بأس به مادامی که شبیه صدای مزماری و صدای مناسب با رقص و مجالس اهل فسوق نشود. این همون صوت حسن حلال است مادامی که صوت مزماری یعنی غنای لهوی نشود. واقعا آقای خویی این توجیه رو عرفی می دانه؟ چون نفرمود مالم یکن فلمزمار مالم ینفخ فلمزمار، پس دیگه باید بگیم مالم یزمر به یعنی صدای مزماری نشود این غنا، یعنی صدای که همراه با لحن رقصی و صوت لهویس نشود. این عرفی نیست. برای چی بگن الغنا لا بأس به مالم یکن فی المزمار؟ مگه غنا را در مزمار ایجاد می کنن؟ ماما الغنا لا بأس به مالم یزمر به ظروفی یعنی مالم یزمر بهی یعنی به خاطر غنا. چون میگه که میخوام خوب، دیدید بعضی از این آواز خانها میگن باید مجلس آماده باشه، تار و تنبور و اینا باشه تا ما صدامون در بیاد. بله. ولذا مالم یزمر به یعنی به خاطر غنا، به خاطر این غناش مطلوب باشه براش و درجه یک باشه، میگه بیایید همراه با استعمال آلات موسیقی من آواز بخونم. ظاهرن هم همین جوره دیگه، اینا بهتر میتونن آواز بخونن، همراهی میکنن با اون تارزن و تنبورزن. خب میشه الغنا لا بسب مالم یوزن مربه، یعنی به خاطر غنا نرید سراغ استعمال آلات موسیقی و بگید میخواییم همراه با آلات موسیقی باشد. یا فوقش میگیم دیگه انسب به همون معنای مالم یوزنبر مه، همین مالم یوزنبر بهه. اما این معنایی که آی خویی مثل شیخ انصاری کرد، مالم یکن صوتن مزماری، یا غنا حلال است، یعنی صوت حسن حلال است مگر صدای نیی بشود. حالا اینجور تعبیر، مزمار یعنی نی دیگه، میگه غنا حلال است مگر نیی بشود. اصلا این عرفی نیست اینجور تعبیر. غنا حلال است مگر این که آهنگ نی با او تنظیم بشود. یه عرض ماست، یعنی همزمان با غنا آهنگ نی هم نواخته بشود، میشه غنا مقترن به استعمال آلات له. این احتمال که آقا مطرح میکنن اینه، میگن الغنا لا بأس بهی مالم یزمر به، بعضی صداهای خوب زمینه استعمال آلات موسیقی رو فراهم میکنه، بعضی از صداهای خوب اینطور نیست. خب قرائی که صداشون خوبه، اما هیچ آدم رو به این فکر نمیندازن که کاشکی در کنارش ابزار موسیقی هم میزدن. ولی غنا معنی صوت حسن هست، ولی بعضی از غناها، بعضی از صوت حسنها میگی جای فلان تارزن که عرض شود خدمتتون که هنرمند مطرح میشه در جامعه، جاش خالیه که بیاد این مجلس رو آراسته کنه به نواختن نی. این صوت حسن، صوت حسن است که من شأنهی ان یزمر به، ولو بالفعل لا یزمر به، اما اون صوت حسنی که من شأنهی ان یزمر به اون حرام است. خب این خلاف ظاهره، ظاهر هر عنوانی در فعلیته. اگر گفتن الغنا لا بأس به مالم یعصبه، زایش یعنی اسیان فعلی، الغنا لا بأس به مالم یزمر به یعنی مزمار فعلی، یعنی تزمیر مزمار بالفعل، نواختن نی بالفعل. خب این دیگه مادامی که نواخته نشود نی به آن، یعنی بالفعل نواخته نشود، نه این که شأنش این نباشد، این خلاف ظاهر هست. ولذا به نظر ما جواب مرحوم شیخ و مرحوم آی خویی از این روایت ناتمامه. چرا مجمل بشه؟ نه دیگه نسخه یا مالم یزمر به بوده یا مالم یعصبه. ایشون میفرمایند که وقتی اختلاف نسخه شد، مالم یزمر به در قرب الاسناد بود، در کتاب علی بن جعفر مالم یعصبه بود، شاید ازا تعارضا تساقطا، چون روایت واحده است، دو روایت که نیست، یه روایته، شاید این نسخه ثالثه‌ای بوده که به دست ما نرسیده، و اگر اون نسخه ثالثه به دست ما میرسید دیگه فیض کاشانی نمیتونست بهش استدلال کنه. فیض کاشانی به این مالم یعصبه استدلال کرده که میگه پس معلوم میشه غنا فی حد ذاته حلاله مگه سبب اسیان بشود، یعنی مقترن باشد با یک اسیان. و یا به مالم یزمر به تمسک کرده، گفته غنا حلال است مگر این که همراه باشد با استعمال آلات موسیقی مثل نی. خب اگر احتمال بدیم یک نسخه ثالثه‌ای بوده که برداشت فیض کاشانی را عوض میکنه، دیگه اون وقت دیگه معنای دیگه پیدا بکنه روایت، استدلال تمام نیست. جواب این اشکال اینه که اولا احتمال عرفی نداره که یک کلمه دیگه ای باشه که مخل به استدلال فیض کاشانی باشه. چون فرض اینه روایت میگه لا بعثبه، روایت میگه غنا فلعزها والفتر والفره لا بعثبه، خدا کنه همین مالم یوسبه یا مالم یوزمربه باشه، اگه چیز دیگه باشه ممکنه بیشتر به نفع فیض کاشانی تمام بشه. چه احتمالی هست؟ بله مالم یترب بهی، مالم چی؟ بله دیگه مالم یترب بهی دیگه، یترب به اتراب، مالم یترب بهی. مادامی که موجب طرب نشود و هیچ کجا این نسخه نقل نشده، آخه این نیست دیگه، این نسخه‌ای که به دست رسیده دیگه این نیست. ثانیاً کسانی که قرب الاسناد رو میگن روایت عبدالله ابن حسنه، یا میگن نسخه مغلوط است به خاطر حرف ابن ادریس که در بهار نقل میکنه، ولی کتاب علی ابن جعفر کتابی است که علامه مجلسی نقل میکنه، به وسائل شیعه نقل میکنه، او داره مالم یوسفه و نسخه کتاب علی ابن جعفر رو برخی از بزرگان معتقدن چون صاحب وسائل سند داره به کتاب علی ابن جعفر، صاحب بهار سند داره به کتاب علی ابن جعفر، برخی از بزرگان مثل آی خویی مرحوم استاد امام قبول میکنن و لذا امام فرموده روایت قرب الاسناد من قبول ندارم ولی روایت کتاب علی ابن جعفر رو قبول دارم صحیح است، روایت قرب الاسناد نه، اون روایت مشتمل بر عبدالله ابن حسنه که توثیق نداره. پس اون وقت طبق این بیان مالم یعصبه میشه بلا معارض. ما بحث میکنیم اصل اشکال ما به شما همون اشکال اوله که احتمال نیشغولی رو مطرح نکنید. احتمال عرفی نیست که یک نسخه ثالثه‌ای بوده، اونم اینجور بوده که آقا میفرمان عرض شود خدمتتون که مالم یطرب بهی که وهم میشه غناء مطرب حرام است، غناء غیر مطرب حلال است. این احتمال های موهومیه، هیچ کجام اینجور نقل نشده. جواب دوم از این روایت علی ابن جعفر جوابی است که امام مطرح فرمودن مورد صحیح علی ابن جعفر غناء در ایام فرح هست، عید فطر و عزها و مقتضای صناعت اینه که هم کنیم مطلق را بر مقید، بگیم غناء حرام است مگر در ایام فرح، در ایام فرح فقط حلال است. خب الغناء فی الفطر و العزها و الفرح یعنی ایام فرح دیگه. خود ایشان جواب داده و فرموده ولی چون هیچ کس قائل نشده به این استثناء و خیلی بعید هست که در عید قربان و فطر که معد است برای طاعت خدا و انقطاع الله که از ادعیه و از کار و عبادات وارده در این دو عید استفاده میشه، ما بیایم بگیم شارع غنا را حلال کرده. بابا عید فطر و عزا برای قرب الله، شما غنا را تجویز میکنید، این بعیده، این بعیده. غنایی که در ایام دیگر حرام شد و در عید فطر و عزا بشه حلال، این بعیده. بعد فرمودن که خلاصه نمیشه مطلقات حرمت غنا را ما با این روایت تقیید بزنیم. انصاف اینه که اصل این مطلب که ایشون در جواب از فرمایش خودشون فرمودن که احتمال فرق نیست، فقهیان احتمال فرق نیست بین اینکه قنا رو در ایام عید قربان و فطر و ایام فرج تجویز کنیم در ایام دیگر تحریم کنیم، همین مهم است. اما اینکه ایشان فرمود که بعید است که در عید قربان و فطر که ایام عبادت هست بیان تجویز کنن غنارا، اگر خلاف مرتکز فقهی به فقها و متشرعه نبود چه بعدی داره؟ اتفاقا در روایت داریم ایام الفطر ایام الاکل و شرب، مکروه روزه بگیرن، برید کلو وشربو دیگه، اکل و شرب که میگن بقیه تفریحای سالم کنارش هست. خب شارع دوست نداره، نمیخواد همیشه شما غافل باشید از معنویات، اما تو ایام عید یه کمی تفریح هم عیب نداره، حالا یه مقدار تفریح کنید، نها ایام و اکل و شرب، ولی در روزه گرفتن در اون حرامه. بله عرض میکنم احتمال فقهی نداره این تفصیل، والا این که بگیم ایام عید فطر و قربان تناسب با عبادت داره و غنا رو بیان حرام کنن چه وجهی داره؟ نه، بالاخره در این دو عید روزه رو حرام کردن، انها ایام و اکل و شرب، ایام تفریح هست. حالا اونو میرسیم. جواب سوم، حالا من این روایته، حالا امام دید دیگه اینا خیلی غافلن، شورشو در آوردن، ممکنه فرموده بابا دیگه خندم اندازه داره، و الا اینکه ایام فرح دیگه، ایام فرح مؤمنینه دیگه. گاهی افراد خیلی غافلن، بهشون یک تذکری باید بدن، دلیل نمیشه که این ایام فرح نباشه. پس حاصل عرض ما در این فرمایش امام اینه که احتمال ثبوتی داره تفصیل بین ایام عید قربان و اضحا و ایام فرح و بقیه ایام، ولی احتمال فقهی نداره، عرف فقها و متشرعه این تفصیل را نمیپذیرد، ولذا اگر این روایت دلیل باشه بر جواز غنا، دلیل بر جواز غناست مطلقا، وقت تعارض میکنه با روایات تحریم غنا، ولذا جواب سوم که میدیم به نظر ما همونطور که مرحوم استاد فرمودن که اگر ایشون البته فرمودن اگر نتوانیم توجیه کنیم این روایت علی ابن جعفر را، میگیم تعارض میکنن با ادله حرمت غنا، وجتنبو قول الزور قول الغنا، ملعون المغنیه و کسبها، قریب به این مضمون. خب اجر المغنیت صحتون، خب اینها با این روایت بعد از اینکه احتمال فرق بین ایام عید قربان و بقیه ایام نیست، میشن متعارضین به نحو تباین، یکی میگه غنا حرام است، دیگری میگه غنا حلال است. این روایتی که میگه غنا حلال است میشه موافق عامه، روایتی که میگه غنا حرام است میشه مخالف عامه، و مرجح در باب تعارض خبرین بعد از ترجیح به موافقت کتاب ترجیح به مخالفت عامه است. فرض اینه که الغاء خصوصیت وقتی شما کردید، خب اهل سنت هم میگفتن غنا اگر مقترن باشد به حرام دیگر نباید مرتکب بشوید، اهل سنت هم غنا را فی حد ذاته حلال میدانند. خب غنا اهل سنت میگن حلاله، روایت علی بن جعفر هم میگه حلاله، بالاخره این روایت داره میگه غنا حلال است، مالم یعصبه. خب اهل سنت هم قبول دارن اگر اسیان بشود غنا را باید ترک کرد. در این که این روایات میگه غنا حلال است، اما روایات دیگه داره میگه غنا حرام است و قابل حمله بر کراهت نیست. این روایات من از غنا، مگه میشه قول زور بگی مکروهه؟ مگه میشه این روایات راجع به این که غنا از کبائر است بگیم یعنی مکروه است؟ این که قابل هم نیست. ولذا تعارض مستقر، ترجیح میدیم روایات تحریم غنا را به مخالفت عامه، علاوه بر این که ما اشکال سندی داریم هم در روایت قرب الاسناد به خاطر عبدالله ابن الحسن که قبلا بحث کردیم توثیق ندارد، هم به خاطر کتاب علی ابن جعفر که کتاب مشهور نبود و صاحب وسائل بارها گفتیم سند ندارد، از طریق بزرگان سند حسی ندارد به کتاب علی ابن جعفر، قرائن قطعیت که صاحب وسائل تیمنن و تبرکن سند داشت، به عناوین کتب سند داشت، نه به نسخه کتاب علی ابن جعفر که از این طرف و آن طرف تهیه کرده بود. ولذا این نه کتاب علی ابن جعفر به سند معتبر برای ما ثابت شد، بلکه یک کتاب غیر مشهوری است. چه میدانیم به قول آقا این اصلا این حدیث بوده در کتاب اصلی علی ابن جعفر یا نبوده، اضافه کردن، ما اینها رو نمیدونیم. ولذا سند این روایت علی کل از سند این اشکال دارد، کما هو رأی و از سید زنجانی در و سید سیستانی در کتاب علی ابن جعفر و همینطور راجع به عبدالله ابن الحسن. اما وجه سوم برای قول فیض کاشانی انشاءالله هفته آینده بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.